ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 5 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی 24 فوریه سال 2014 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا اختصاص داره به مهمترین تحولات ایران و جهان. در ساعات اخیر در صدر این مجله تحولات اوکراین رو برای شما خواهیم کاوید با حضور تحلیلگران و البته خبرنگار رادیو فردا در شهر کیف. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونیم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم حمید فاطمی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، عراق قراردادی برای خرید اسلحه از ایران امضا کرده است. بر اساس اسنادی که خبرگزاری رویترز میگوید آنها را دیده است، عراق در اواخر ماه نوامبر گذشته قراردادی برای خرید جنگ‌افزار از ایران به مبلغ 195 میلیون دلار امضا کرده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت این اقدام عراق نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود که فروش جنگ‌افزار از سوی ایران را ممنوع می‌کند. بر اساس فهرستی که رویترز منتشر کرده، این جنگ‌افزارها از جمله خمپاره‌انداز، مهمات توپخانه، دوربین‌های دید در شب و تجهیزات مخابراتی را در بر می‌گیرد. یک سخنگوی نخست وزیر عراق بدون تأیید یا تکذیب این خبر گفت دولت عراق برای پیروزی در جنگ با تروریست‌ها از هر جای ممکن اسلحه می‌خرد. به گزارش رویترز مقامات ایرانی از فروش جنگ‌افزار به عراق ابراز بی‌اطلاعی کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور فراری این کشور و عده دیگر به اتهام کشتار تظاهر کنندگان حکم بازداشت صادر کرد. یانوکوویچ برای آخرین بار در بخش روس زبان کریمه دیده شده است. از سوی دیگر وزیر موقت دارایی اوکراین اقتصاد این کشور را در آستانه ورشکستگی توصیف کرد و گفت اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های کمک به اقتصاد در همشکسته اوکراین امروز دوشنبه به کیف سفر می‌کند. در همین حال رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام کرد که آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دولت موقت اوکراین را به رسمیت شناختند. عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر از نخست وزیر مستعفی این کشور خواست تا تعیین نخست وزیر جدید به اداره امور کشور ادامه دهد. حازم البلاوی نخست وزیر مصر پیش از ظهر امروز اعلام کرد که هیئت دولت پس از جلسه 15 دقیقه‌ای تصمیم گرفته است استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور موقت مصر کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مصری گزارش داد که استعفای هیئت دولت این کشور میتواند زمینه اعلام نامزدی ژنرال السیسی برای ریاست جمهوری مصر را فراهم کند. عبدالفتاح السیسی در حال حاضر فرمانده ارتش و وزیر دفاع مصر است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نرخ رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول امسال را -2% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت روز دوشنبه گفت بر اساس گزارش مرکز آمار، برآورد مقدماتی رشد اقتصادی 6 ماهه امسال -2% بوده است، در حالی که بر اساس برنامه‌های 5 سالی 4 و 5 توسعه میانگین نرخ رشد 8% پیش بینی شده بود. نوبخت گفت با وجود اینکه در 8 سال گذشته درآمد کشور بالغ بر 700 میلیارد دلار بوده است، امروز شاهد رشدهای منفی هستیم. در آستانه سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اسرائیل، وزیر خارجه آلمان در مقاله‌ای به اسرائیل توصیه کرد که برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها تصمیماتی مشکل اما ضروری اتخاذ کند. این مقاله روز یکشنبه در روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت منتشر شد. خانم مرکل روز یکشنبه در پیام تلویزیون هفتگی خود گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در مورد مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها تحت فشار خواهد گذاشت. خانم مرکل روز دوشنبه وارد اسرائیل می شود.
ممنونم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارش هایی که قراره تا انتهای مجله شامگاهی با هم بشنویم. لحظه به لحظه با تحولات کلیدی اوکراین، حکم بازداشت رئیس جمهوری سابق صادر شد، ولی هیچ کس نمی داند او کجاست. آیا اوکراین به آینده دموکراتیک و اقتصادی پویا امیدوار است؟
це політична безрукість. Тому що це говорить про рівень політикуму парламенту. Це ще раз говорить про те, що
пас از انقلاب نارنجی عدم تحقق خواسته های مردم به ناامیدی و سیاست زدگی انجامید.
از زبان تحلیلگران در اوکراین و همراه با خبرنگار رادیو فردا در کیف تحولات این کشور را بررسی می‌کنیم. هرچه توافق هسته‌ای ایران و غرب عمیق‌تر می‌شود، اسرائیل هم ناراضی‌تر می‌شود. چرا؟ خواهیم شنید. گرفتاری‌های اقتصادی ایران، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، نوبخت، مغز متفکر اقتصادی دولت می‌گوید رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال منفی بوده. مشکل اقتصاد ایران چگونه حل خواهد شد؟
با این وضع و با این برنامه‌ای که الان آقای روحانی ارائه داده، محال این مسئله حل بشه.
شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم فرانسه، تحلیل خود را از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌کند. ادامه مجادله دولت و کانون نویسندگان، محمدعلی سپانلو، فرزانه طاهری و سید علی صالحی در پاسخ به وزیر ارشاد از استقلال کانون نویسندگان دفاع کردند.
مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم.
ناصر زرافشان، دبیر کانون نویسندگان، برای من از هویت و ریشه های این تشکل قدیمی نویسندگان ایرانی خواهد گفت. و از بازتاب دستگیری یک ایرانی به اتهام ارسال تجهیزات موشکی به ایران در کشور آلمان خواهیم گفت. همراه با نظرات شما درباره تحولات ایران و جهان، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. سه‌شنبه در اوکراین رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد. تا برگزاری انتخابات که برای 4 خرداد برنامه‌ریزی شده، الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان رئیس جمهور موقت نیز خواهد بود. دوشنبه وزارت کشور حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ را صادر کرد، در حالی که همچنان هیچ کس نمی‌داند او کجاست. رئیس جمهور سابق اوکراین به اتهام کشتار جمعی تحت تعقیب قرار گرفت. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف، گزارش می‌دهد.
دوشنبه خبر صدور حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ بیشترین توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده، اما مهمترین دغدغه داخلی تشکیل ائتلاف در پارلمان است. بر اساس قانون اساسی جدید، بدون ائتلاف پارلمان باید منحل شود و در این صورت اوکراین بدون نهاد حکومتی قانونی باقی خواهد ماند. رایزنی‌ها در حال ادامه دارد که حزب مناطق ویکتور یانوکوویچ که همچنان اکثر کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد، اعلام کرد در اپوزیسیون قرار گرفته. ویکتور بالا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که بزرگترین خطر برای اوکراین تکرار سیاست‌های 10 سال پیش است.
Це політична безрукість, тому що це говорить про рівень політикуму парламенту. Це ще раз говорить про те, що
пас از انقلاب نارنجی عدم تحقق خواسته های مردم به ناامیدی و سیاست زدگی انجامید و باعث شد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور شود. امروز نباید شانس تغییر کل سیستم حکومتی را از دست دهیم و برای این امر باید با سیاستمدارانی که در 20 سال گذشته در عرصه سیاست بودند وداع کنیم. امروز پارلمان مهمترین نهاد حکومتی است، اما اکثریت آن را کسانی تشکیل می‌دهند که بعید نیست فردا پس فردا به اتهام دست داشتن در کشتار مردم اوکراین مجازات شوند. این ترکیب پارلمان منعکس کننده نظرات واقعی مردم نیست و باید در اولین فرصت قانونی از نو انتخاب شود.
دومین مهمترین وظیفه پارلمان اوکراین پس از تشکیل ائتلاف، تشکیل دولت موقت است. یولیا تیموشنکو، رئیس حزب سرزمین پدری که از نامزدهای احتمالی نخست وزیری بود، از رقابت برای کسب این سمت انصراف داد. کشورهای غربی به اوکراین وعده دادند در صورت تشکیل دولت جدید و تمایل آن به همکاری آماده کمک های قابل توجه مالی هستند. اعلام شده بازسازی اقتصاد کشور به دست کم 35 میلیارد دلار وام فوری نیاز دارد. سرگی الکساشنکا، اقتصاددان روس، میگوید تنها بازسازی اقتصاد میتواند زمان به ثمر رسیدن انقلاب در اوکراین باشد.
Украина может начать свой путь к стабильности. Украинские политики, которые смогли объединиться в борьбе против вертикали власти.
اکنون واقعا اوکراین در آغاز مسیری رو به ثبات و رفاه قرار گرفته و امیدوارم سیاستمدارانی که به قدرت رسیدند بتوانند به رغم دشواری ها از این مسیر منحرف نشوند. زیرا اگر مانند 10 سال پیش بیشتر به فکر محبوبیت خود نزد مردم باشند، پیروزی میدان به شکستی منجر خواهد شد که پس از انقلاب نارنجی دیدیم.
سه‌شنبه رقابت‌های ریاست جمهوری در اوکراین در حال آغاز می‌شود که هیچ کس تصور درستی از نامزدهای احتمالی ندارد. یک شنبه در کیف هزاران نفر علیه نامزدی یولیا تیموشنکو در انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات کردند. آنها ضمن استقبال از آزادی وی از زندان بر لزوم مشارکت چهره‌های جدید در این رقابت‌ها تأکید کردند. از نامزدهای احتمالی ویتالی کلیچکو، آرسنی یاتسنیوک و الک تهنبوک هستند. اما در طول 3 ماه گذشته هیچ یک از این 3 نفر نتوانسته محبوبیت مردمی به دست آورد. در حالی که در جنوب و شرق اوکراین تنش میان انقلابیون و هواداران دولت سابق ادامه دارد، معلوم نیست که اهالی این مناطق از چه نامزدی حمایت خواهند کرد. اوکراین در حالی با مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند که همچنان عرصه تنابکشی روسیه و غرب است. دوشنبه نخست وزیر روسیه گفت مشروعیت مقام‌های کنونی اوکراین در حالی از ابهام قرار دارد و ما برای منافع ملیمون احساس تهدید می‌کنیم. بسیاری از رهبران اروپا و آمریکا و به رسمیت شناختن دولت جدید به روسیه نسبت به مداخله نظامی در اوکراین هشدار دادند. رئیس جمهور موقت اوکراین بر لزوم همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا تاکید کرد و از آمادگی برای داشتن روابط منصفانه با روسیه خبر داد. آن نرایسکه، رادیو فردا، کیف.
مجله شامگاهی رو با گزارش‌های مرتبط با ایران پی می‌گیریم. در حالی که دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و غرب قرار است 26 اسفند برگزار شود، در چند روز گذشته مقام‌های غربی رهسپار اسرائیل شدند تا با مقام‌های اسرائیلی در مورد نگرانی‌هایشان گفتگو کنند. با این حال، اسرائیلی‌ها از جمله نخست وزیر و وزیر امور راهبردی این کشور از توافق اخیر میان ایران و 5+1 انتقاد کرده و گفتند حق اقدام مستقل را برای خود محفوظ می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
انتقادهای شدید و لحن مقام‌های اسرائیلی از توافق هسته‌ای ایران و غرب شدت گرفته و مقام‌های غربی را برای رفع نگرانی‌های اسرائیل رهسپار تل آویو کرده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1، شنبه به اسرائیل رفت تا مقام‌های تل آویو را در جریان آخرین جزئیات مذاکرات قرار دهد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز رهسپار اسرائیل شده است. اما با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه بار دیگر از توافقنامه ژنو انتقاد کرد و گفت ایران همچنان به دنبال سلاح اتمی است. ایران در مذاکرات همه چیز به دست آورده و تقریبا هیچ چیز نداده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، شامگاه شنبه در اسرائیل به خبرنگاران گفت قصد دارد به مقام‌های تل آویو بگوید مهم نیست باورها چیست، مهم چیزی است که دیده خواهد شد، مهم راستی آزمایی است.
Verify.
خانم شرمن گفت
به نظرم مهم است که همه بدانند که اقدام مشترک برای دستیابی به توافق جامع است. یعنی تا وقتی بر سر همه چیز توافق حاصل نشود، بر سر هیچ چیز توافق نشده است. بنابراین تمام کسانی که در سالن مذاکرات حضور دارند از حق وتو برخوردارند تا مطمئن شوند فقط اهداف ایران برآورده نشده، هدفهای ما هم محقق شده.
خانم شرمن روز یکشنبه جلسه محرمانه با یووال استاینیتس، وزیر امور راهبردی اسرائیل برگزار کرد که بیش از 5 ساعت به طول انجامید. وزیر امور راهبردی اسرائیل پس از این جلسه گفت کشورش حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می داند. میر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتسلیا در اسرائیل، می گوید این اظهار نظرها کارکردی سیاسی دارد.
در دولت اسرائیل به نظر میاد که این عقیده وجود داره که باید که در این مذاکرات با ایران 2 جناح باشن. یکی جناح به عنوان پلیس خوب که ملایم با آمریکا با ایران حرف میزنه که این جناح متشکل از آمریکا و گروه 5+1 هستش، و یک جناح دیگه که یعنی مثلا پلیس بعد که مثلا که ایران رو بترسونن که اگه ایران با پلیس خوب نخواد با کنار بیاد، پلیس بعد که یعنی اسرائیل هستش میتونه حمله بکنه و هیچ چیزی نمیتونه جلوی اون رو بگیره. به نظر من اظهارات آقای استاینیتس قسمتی از راهبرد اسرائیل هستش که روی دولت ایران فشار بیاره که مذاکرات رو جدی بگیره و در این مذاکرات انعطاف‌پذیری نشون بده.
اما برخلاف دیدگاه میر جاودانفر، یک اسرائیلی دیگر میگوید توافقنامه اخیر بین ایران و غرب توافقی بد بوده و همین است که باعث عصبانیت دولت تل آویو شده. افرایم امبار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اسرائیل:
Israel is not satisfied with the American diplomatic efforts.
اسرائیل از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکایی‌ها اصلاً خوشنود نیست. ما اصلاً از نوع توافقی که تا الان با ایران حاصل شده راضی نیستیم. من فکر می‌کنم توافقنامه‌ای که در ماه نوامبر با ایران امضا شد، توافق بدی است. این عقیده دولت اسرائیل هم هست، چون این توافق ایران را به دوران قبل از توانایی‌های اتمیش بر نمی‌گردونه. ایران همچنان مجاز به همه توانایی‌هاش ادامه بده و در رأس همه ایران هنوز هم اجازه داره به فعالیت‌های تسلیحاتیش، مثلا فعالیت‌های موشکیش، یعنی سیستم حمل سلاح هسته‌ای، ادامه بده.
این استاد دانشگاه حتی وندی شرمن را هم گزینه‌ای مناسب برای مذاکره در موضوع هسته‌ای نمی‌داند.
وندی شرمن که ریاست تیم آمریکایی رو در مذاکرات بر عهده داره، در مذاکرات اتمی مربوط به کره شمالی هم شرکت داشت. خب همه میدونیم که کره شمالی به کجا رسید. کره شمالی یک قدرت اتمی شد. اینها اسرائیل رو در حالت نگرانی و سردرگمی قرار میده.
با این حال میر جاودانفر میگوید مطرح کردن سابقه خانم شرمن در مذاکرات کره اصلا تعبیری جدی نیست و انگیزه های دیگر دارد.
من تعبیر رو اصلا جدی تلقی نمی کنم. به نظر من کسایی که این حرف رو می زنن فقط از جنبه دیدگاه سیاسی خودشون دارن میگن. خانم وندی شرمن نماینده دولت آقای اوباما هستش که یکی از بهترین دوستای دولت اسرائیل و مردم اسرائیل هستش و بعضی در اسرائیل با دولت آقای اوباما مشکل دارن، چون آقای اوباما میخواد که اسرائیل با فلسطینیا صلح بکنه و بعضی همونطور که خودتون میدونید در این کشور در اسرائیل نمیخوام با فلسطینیا صلح بکنن. پس هر کسی که برای اوباما کار بکنه و در دولت ایشون باشه رو به عنوان کسی که نمیشه بهش اعتماد کرد محسوب میکنه و به نظر من دیدگاه کاملا سیاسی هستش و من اونا رو جدی نمیگیرم.
به هر روی در حالی که قرار است دور بعدی مذاکرات کارشناسی بین ایران و غرب هفته آینده برگزار شود، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ایران را متهم کرده که در تمامی کشورهای عرب هم مرز با اسرائیل نیرو آموزش میدهد و سلاح در اختیار آنها قرار میدهد.
گزارش حسن جعفری رو شنیدیم. به دستور دادستانی آلمان هفته گذشته یک بازرگان ایرانی آلمانی به اتهام ارسال تجهیزات غیرقانونی برای برنامه موشکی ایران در حوالی شهر بن بازداشت شد. این فرد که در حال حاضر در بازداشتگاه موقت به سر می‌برد، 7 سال پیش هم قصد قاچاق فناوری‌های مشابهی به ارزش 580 هزار یورو به ایران داشت که دستگیر و محاکمه شد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان، نگاهی دارد به مطالب روزنامه‌های این کشور در این باره.
نام کوچک این بازرگان ایرانی آلمانی 62 ساله در گزارش ها علیرضا ب ذکر شده. این فرد روز سه‌شنبه هفته پیش به دستور دادستانی آلمان در شهر سنت آگوستین در حوالی شهر بن دستگیر شد. علیرضا ب متهم است که از سال 2011 تا 2013 میلادی به مدت 2 سال در 12 مورد شناخته شده پمپ‌های ایجاد خلع به ارزش 230 هزار یورو برای استفاده در برنامه موشکی ایران تهیه و به طور قاچاق راهی ایران کرده. این بازرگان 62 ساله ایرانی آلمانی که به نوشته روزنامه پورتیراژ اکسپرس نزد بازرسان قضایی چهره‌ای شناخته شده است، 7 سال پیش هم در تلاش برای قاچاق 26 دستگاه پمپ ایجاد خلع به ارزش 580 هزار یورو به ایران دستگیر و تمام این تجهیزات بدون آنکه به مقصد برسد ضبط و مصادره شد. به نوشته همین روزنامه، علیرضا ب ساکن شهر سنت آگوستین خبر نداشت که ماموران گمرک آلمان تمام حرکات او را زیر نظر داشتند. این فرد 4 سال پیش در دادگاه شهر بن به اتهام زیر پا گذاشتن قوانین صدور کالا به خارج به 18 ماه حبس تعلیقی و پرداخت یک جریمه نقدی 50 هزار یورویی محکوم شد. این بازرگان ایرانی آلمانی به نوشته روزنامه ها از این مجازات درس عبرت نگرفت و ظاهراً بار دیگر به تجارت غیرقانونی خود با ایران ادامه داد و برای بار دوم روز سه‌شنبه هفته گذشته در شهر سن آگوستین دستگیر و راهی بازداشتگاه موقت شد. روزنامه‌های آلمان که به کار قاچاق و خلاف قانون علیرضا ب پرداختند می‌نویسند وی این بار علاوه بر پمپ‌های خلع‌زا، سوپاپ‌های ویژه و دیگر تجهیزات که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد برای استفاده در برنامه موشکی ایران قاچاق کرده است. تحویل گیرنده این فناوری ها در ایران سازمانی بوده که 7 سال است نامش در لیست تحریم ها قرار دارد. شپیگل آنلاین هم که به این قاچاق تجهیزات و فناوری های غیر مجاز برای برنامه موشکی ایران پرداخته، در پایان گزارش خود می نویسد آمریکا خواهان آن است برنامه موشکی ایران هم در دستور مذاکرات جاری اتمی میان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گرفتاری های اقتصادی ایران همچنان پا بر جاست. معاونه برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران میانگین رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال را -2% اعلام کرده. به گزارش منابع خبری ایران، محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در نشستی منابع درآمدی ایران طی 8 سال گذشته را نزدیک 700 میلیارد دلار برآورد کرد و اشاره کرد که با این وجود کشور امروز شاهد رشد منفی اقتصاد است. بکتاش خمسه‌پور در مصاحبه‌ای با شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم فرانسه، دیدگاه وی را درباره گرفتاری‌های اقتصاد ایران جویا شده.
اون چیزی که ما در ایران داریم تورم آمیخته با بیکاریه و این یکی از مشکل‌ترین مسائل اقتصادیه که حل اون به این آسونی‌ها نیست. متاسفانه آقای نوبخت فقط نصف حقیقت رو گفته، یعنی گفته که رشد منفی بوده، الان هم رشد منفیه، اما نگفته که با این وضع و با این برنامه ای که الان آقای روحانی ارائه داده محال این مسئله حل بشه. ملاحظه بفرمایید، برای اینکه شما بتونید کار ایجاد بکنید در سال 800 هزار نفر به بازار کار ایران وارد میشن. فقط برای اینکه شما اینها رو بتونید کار برشون ایجاد بکنید به یک رشد 8% نیازمند هستید. یعنی هر سال که میگذره بر خیلی بیکارا افزوده میشه. مسائل اقتصاد ایران رو با همسال برنامه آقای روحانی نمیشه حل کرد. اینها باید واقعیت رو بگن. یک تغییر ساختاری لازمه. قوانین مملکت باید به صورتی در بیاد که مردم اعتماد بکنن، سرمایه گذاری بکنن، چه خارجی و چه داخلی، و تا موقعی که این امر عملی نشه و سرمایه گذاری بسیار بسیار در سطح بالا به مملکت وارد نشه، این مشکل حل شدنی نیست.
یه نگاه گذرا آقای فاطمی، در دولت‌های پیشین هم تورم وجود داشت و رشد اقتصادی ایران شاید در برخی دوره یک چند درصد بالا بود. به طور کلی وضعیت اقتصاد ایران در سالیان گذشته در دولت‌های مختلف وضعیت سامانیافته‌ای نبوده.
کاملا درسته، برای اینکه اقتصاد ایران دولتیه، یعنی سهم دولت در تولید ملی به تخمین بسیار بسیار محافظه‌کارانه بیش از 60%، بعضی میگن تا 70%. خب در هیچ جای دنیا غیر از کشور کمونیستی شما چنین وضعی نمیبینید. حتی در چین امروز تمام سعی اینه که بخش دولتی بخش کوچکتر بشه، بخش خصوصی بزرگ بشه. ببینید، دولت هیچ وقت کار ایجاد نمیکنه، کار را سرمایه‌دار خصوصی ایجاد میکنه. ولی در مملکتی که قوانین این اجازه سرمایه گذاری نمیده، تمام پسنداز مردم سرمایه صرف بورس بازی میشه، صرف زمین میشه، به کارهای تولیدی نمیپردازن، برای اینکه اطمینان ندارن، قوانین درست نیست، وضع سیستم اداری دست و پای گیره. مشکلات اقتصادی ایران لاینحلی است، خیلی هم زود میشه حلش کرد، ولی برای حل اینها یک مقدار تغییرات ساختاری لازمه که آقای روحانی نه مطرح کرده و نه من گمان میکنم قدرت سیاسی کافی داره برای اینکه دست به یک مقداری از اون رفورم های اساسی بزنه که بدون اون نمیتونه. شما این بیکاری روز به روز زیادتر میشه، هر سال 800 هزار تا 1 میلیون افراد تازه وارد میدان کار میشن. تخمینی که الان میزنن بین 5 تا 5.5 میلیون بیکار در ایران هست بالمعال، اگر اینهایی که در دانشگاه ها خودشون رو مشغول کردن شما حساب بکنید. و این مسئله رو نمیشه با نطق و خطابه حل کرد، نیاز به یک تغییر و تحول بنیادی در اقتصاد ایران وجود داره.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت رسید به شما، نظرات شما شنونده رادیو فردا، که میتونید تماس بگیرید و بر روی پیامگیر نظرات خودتون رو ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا بدین شکل پخش بشه.
آقا، اقتصاد مقاومتی یعنی شکست مذاکرات 5+1، به غیر از این هیچی دیگه نیست. یعنی شدن ایران مثل کره شمالی، یعنی ایران میشه کره شمالی دوم.
آقای دولت تبدیل امید، صدای منو بشنو. تیوی زمینی توی شهر اصفهان کیلویی 3200 تومن، آیا مستضعفین میتونن اون تیوی زمینی بخورن؟ منهای اینکه این 3200 تومن شاید 150 یا 200 تومنم جل بشه. شما چیلی تو داری ولی تمام قلف و صبح توشه نمیتونی باز بکنی، مطمئن باش.
بهتر دولت یه واحد درسی به نام واحد زبان مادری در مدارس در کنار واحدهای دیگه بگذاره که بچه ها بتونن از هر قومی زبان خودشونو بخونن و بنویسن، که به نظرم این حقشونه.
محمد علی سپانلو، فرزانه طاهری و سید علی صالحی، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا به سخنان عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مورد لزوم پوست انداختن این تشکل صنفی واکنش نشان دادند. به گزارش این خبرگزاری، این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه تاریخی و سیاسی کانون نویسندگان ایران و با عنوان کردن این دلیل که اعضای پیشین این کانون یا از دنیا رفتند یا دیگر حوصله فعالیت در قالب این تشکل را ندارند، بر لزوم پوست اندازی کانون نویسندگان ایران تاکید کرده بود. کانون نویسندگان ایران در سال 1347 خورشیدی توسط احمد شاملو، محمود اعتمادزاده، جلال آل احمد، سیمین دانشور، باقر پرهام، سیمین بهبهانی و اسماعیل خویی تأسیس شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
محمد علی سپانلو، شاعر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان، با اشاره به اینکه در فضایی که به گفته او هنوز سرشار از نکن، نگو، ننویس است، گفت این تشکل صنفی نمی‌تواند به صورت رسمی فعال شود. آقای سپانلو افسود گویا معاون وزیر ارشاد تصویر درستی از سوابق کانون ندارد. به گفته این شاعر، کانون نویسندگان نسبت به مردم و نویسندگان متحد است، نه به دولت‌ها. بنابراین نمی‌تواند به خواست و نظر دولت‌ها تغییر موضع بدهد. ناصر زرافشان، نویسنده، وکیل مدافع و دبیر کانون نویسندگان ایران، در همین زمینه میگوید
مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم، به دلیل اینکه ما حزب سیاسی نیستیم که هدفمون به دست آوردن قدرت سیاسی باشه. سرشت کانون نویسندگان چیزی سوای احزاب سیاسی است، بنابراین نه ما عارض حاکمیت هستیم نه رقیب هیچ کدوم جریان‌های سیاسی، اما در عین حال تابع و وابسته و زیر مجموعه هیچ جریان حزبی و جناحی سیاسی هم نیستیم.
به گزارش ایلنا، محمد علی سپانلو در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که کانون نویسندگان ایران نمیتواند با مسئله سانسور کنار بیاید و اضافه کرد کانون از آرمان آزادی بیان و قلم دست بر نخواهد داشت. او همچنین گفت وقتی یک انجمن صنفی برای حفظ حقوق نویسندگان تشکیل می شود، در مواجهه با مسئله سانسور سیاسی برخورد می کند و متحمل برخوردهای امنیتی می شود. ناصر زرافشان نیز در این مورد اشاره می کند
از تشکیل جلسات مجمع عمومی سالانه ما برای انتخاب هیئت دبیران ممانعت به عمل می آورد. آخرین باری که انتخابات صورت گرفته از طریق پست و اینترنت و به اون ترتیب با محصولات زیاد صورت گرفته، ولی در هر صورت کانون هست و علی‌رغم همه این داستان ها و فشارها فعالیتش تداوم داشته تا حالا.
پیشتر کانون نویسندگان ایران در بیانیه روز 21 بهمن خود اشاره کرد که 10 سال است از برگزاری مجمع عمومی این تشکل صنفی جلوگیری می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی صالحی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، هم در واکنش به سخنان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لزوم پوست انداختن این تشکل صنفی گفت از 2-3 سال پیش هم در مقام نقد هم با چهره دلسوزانه و مرحمتمند می شنیدیم که کانون جوانان را راه نمی دهد و تبدیل به کارگاه صدور بیانیه شده و حیف است که کانون این همه سیاسی شده است. آقای صالحی اشاره کرد که پیش از عبارت لزوم پوست انداختن، توصیه دگردیسی به کانون نویسندگان ایران شده بود و افزود این جمله کانون باید پوست بیاندازد شبیه این خواست است که بگوییم ای اهل قلم و شاعران، لطفاً از فردا فقط قصیده بگویید، مینیمال بنویسید و همه پست مدرن شده پوست بیاندازید. پایان نقل قول. او همچنین حد زد که اراده‌ای در کار است تا کانون دیگری تشکیل شود تا اصل کانون نویسندگان ایران تحت شعاع قرار گیرد. فرزانه طاهری، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران، نیز به ایلنا گفت پوست اندازی تنها در شرایطی میتواند قابل قبول باشد که برای یک ارگانیسم زنده و به شکل طبیعی رخ دهد و تاکید کرد که انتظار پوست اندازی به قیمت فعال شدن این کانون انتظار منطقی نیست. خانم طاهری افزود شاید منظور از پوست اندازی کانون فعال شدنش به شرط خونسا شدن باشد. اما کانون نویسندگان به گفته او نمیتواند در قالب یک نهاد تزیینی و بی اثر فعالیت کند. این مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران همچنین گفت اگر رویکرد دولت جدید رویکردی مثبت است، باید حداقل اجازه برگزاری نشست‌های مجمع عمومی کانون را بدهند و بگذارند افراد بدون ترس در این جلسات شرکت کنند. اشاره فرزانه طاهری به ممانعت ماموران امنیتی از برگزاری نشست مشورتی کانون نویسندگان ایران در چند روز پیش بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت از 7:30 عبور کرد و بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه آغاز شده که در اون میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. امشب قبل از این برنامه تازه ترین خبرها رو از حسین قوی میشنوید.
با درود فراوان، دولت عراق قراردادی برای خرید اسلحه از ایران امضا کرده است. بر اساس اسنادی که خبرگزاری رویترز میگوید آنها را دیده است، عراق در اواخر ماه نوامبر گذشته قراردادی برای خرید جنگ‌افزار از ایران به مبلغ 195 میلیون دلار امضا کرده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت این اقدام عراق نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود که فروش جنگ‌افزار از سوی ایران را ممنوع کرده است. بر اساس فهرستی که رویترز منتشر کرده، این جنگ‌افزارها از جمله خمپاره‌انداز، مهمات توپخانه، دوربین‌های دید در شب و تجهیزات مخابراتی را در بر می‌گیرد. یک سخنگوی نخست وزیری عراق بدون تایید یا تکذیب این خبر گفت: دولت عراق برای پیروزی در جنگ با تروریست‌ها از هر جای ممکن اسلحه می‌خرد. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری فراری این کشور و عده دیگر به اتهام کشتار تظاهر کنندگان حکم بازداشت صادر کرد. یانوکوویچ برای آخرین بار در بخش روس زبان کریمه دیده شده است. از سوی دیگر، وزیر موقت دارایی اوکراین اقتصاد این کشور را در آستانه ورشکستگی توصیف کرد و گفت اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر از نخست وزیر مستعفی این کشور خواست تا تعیین نخست وزیر جدید به اداره امور کشور ادامه دهد. حازم البابلاوی نخست وزیر مصر پیش از ظهر امروز اعلام کرد که هیئت دولت پس از یک جلسه 15 دقیقه‌ای تصمیم گرفت استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور موقت مصر کند. بابلاوی پس از سرنگون شدن حکومت محمد مرسی به عنوان نخست وزیر موقت مصر تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مصری گزارش داد که استعفای هیئت دولت این کشور میتواند زمینه اعلام نامزدی جنرال السیسی را برای ریاست جمهوری مصر فراهم کند. در ایران، به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نرخ رشد اقتصاد کشور در 6 ماهه اول امسال را منفی 2% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت روز دوشنبه گفت بر اساس گزارش مرکز آمار، برآورد مقدماتی رشد اقتصادی 6 ماهه امسال منفی 2% بود است، در حالی که برنامه بر اساس برنامه‌های 5 ساله 4 و 5 توسعه میانگین نرخ رشد 8% پیش بینی شده بود. و در خبر دیگر، رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی از امروز آغاز شد. کره شمالی هر سال برگزاری این مانور را محکوم می‌کند. امسال آغاز این رزمایش مصادف است با آغاز ملاقات خانواده‌های جدا افتاده در 2 کره با یکدیگر. آقای حسینی،
ممنونم. تا این خبرها رو از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه بررسی کتاب و نشر با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مثل هر هفته ابتدا چند خبر رو مرور می‌کنیم، بعد مهمان این برنامه با ماست و موضوع این برنامه بهمن فرزانه مترجم معاصر که اخیراً در تهران درگذشت خواهد بود. و ما 2 خبر. بعد از ظهر روز دوشنبه پیکر منصور کوشان نویسنده شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات به خاک سپرده شد. منصور کوشان 27 بهمن ماه در 65 سالگی در مهاجرت اجباری و در کشور نروژ به دلیل بیماری سرطان درگذشت. از کوشان ده ها کتاب در شعر و داستان و نمایشنامه و پژوهش به جای مونده. همزمان نشر ققنوس در تهران اعلام کرده که دو کتاب پژوهشی منصور کوشان درباره حکمت خسروانی و سهروردی از سال 1390 تا به حال در ارشاد منتظر کسب مجوز مونده. تازه ترین شماره مجله بخارا ویژه ابوالقاسم انجوی شیرازی منتشر شد. این شماره بعد از اون که ماه گذشته مدیر مسئول اون علی دهباشی از اتهام نشر مطلب خلاف موازین اسلامی تبرئه شد منتشر میشه. منظور از مطلب خلاف موازین شعری بود از منصور اوجی. در این شماره آثاری از شفیع کدکنی، تقی پورنامداریان، عبدالحسین آذرنگ و ایرج افشار و بسیاری دیگه به چاپ رسیده. بهمن فرزانه مترجمیه که به رغم ترجمه بیشتر از 50 اثر از نویسندگان اروپایی و آمریکایی لاتین به فارسی، اما بیشتر به عنوان مترجم 100 سال تنهایی اثر جاودان گابریل گارسیا مارکز شناخته میشه. این مترجم که به زبانهای ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی مسلط بود، سالها در فلورانس و روم ایتالیا زندگی کرد و سرانجام تنها چند ماه بعد از اینکه به ایران برگشت، در 75 سالگی درگذشت. در همین باره از فرج سرکویی، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا درباره بهمن فرزانه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. من قبل از هر چیز میخوام در مورد این صحبت بکنیم که اساساً جدای از تک تک ترجمه هاش، به طور کلی جایگاه بهمن فرزانه به عنوان یک مترجم چگونه ارزیابی میشه؟
اون چه که معدودی انگشت شماری از مترجمین رو جدا میکنه از دیگران این است که کارهایی رو که ترجمه میکنن فقط انتقال یک اثر به زبان فارسی یا معرفی یک نویسنده یا معرفی یک کتاب نیست، بلکه به علاوه بر مسیر فکری یا فرهنگی هم تأثیر میذاره. مثلا ترجمه های احمد میرعلایی اغلب چنین بودی که بر مسیر تحول هنری که در ایران بود تأثیر میذاشت. ترجمه های ابوالحسن نجفی از این دست بود. بهمن فرزانه هم جز کسانی است که با ترجمه 100 سال تنهایی بر مسیر تکنیک و سبک روال داستان نویسی ایران اثر گذاشت. بنابراین میتونیم بگیم که فرزانه هم مثل همه مترجمان خوب ما آثار خوبی رو به فارسی ترجمه کرد و سبب شد که فارسی زبانان آثار رو بخونند، اما در این حال جز انگشت شمار مترجمینی بود که بر مسیر حرکت فرهنگی فکری تأثیر گذاشت.
فرزانه در زندگی نامش هست که بر زبانهای مختلفی مسلط بوده، ایتالیایی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی. در این حال او بیش از 50 کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کرده از نویسندگان جهان. چطور است که او رو بیشتر به عنوان مترجم یکی از این آثار بیشتر معرفی میکنند؟
به این دلیل است که 100 سال تنهایی مارکز، یعنی روال نویسندگی مارکز، بر ادبیات داستان نویسی ایران تاثیر بسیار عمیقی بر جای گذاشت. ما میتونیم تاثیر در بسیاری از نویسندگان نشون بدیم و بهترین ترجمه‌ای که از مارکز شد ترجمه فرزانه بود و او در واقع 100 سال تنهایی رو تونست یک زبان معادل، چون بسیار دشوار هست زبانی معادل اون زبان 100 سال تنهایی در اصل اسپانیایی یا مثلا ترجمه انگلیسی رو تو فارسی خلق بکنی، فرزانه تونست یک زبان معادل برای اون خلق بکنی. در این حال هم توجه کنیم 100 سال تنهایی کتاب بسیار پرتیراژی هست، کتاب بسیار پرخواننده هست.
آیا تا پیش از 100 سال تنهایی مارکز که در دهه 50 منتشر شد، مارکز به عنوان یک نویسنده در این سطح در ایران شناخته شده نبود؟
نه، ما رگه‌هایی از اون چیزی که ما بهش میگیم رئالیسم جادویی، یعنی ترکیب واقعیت و ناواقعیت به نحوی که هم هر دو ناواقعیت باشن و هر دو واقعیت باشن، رو ما در آثار بعضی از نویسندگان خودمون داشتیم. مثلا ما در آثار ساعدی میبینیم که خب ما یک رگه‌هایی از این اون چیزی که بعداً بهش میگن رئالیسم جادویی رو میبینیم، یا مثلا در ملکوت بهرام صادقی شما میبینین اینو که جن در بدن یکی فرو میره. یعنی در واقع اون امر واقعی و امر ناواقعی چنان با هم ترکیب میشن که هر دو واقعی هستن و هر دو ناواقعی واقعی هستند. این رو ما قبلا هم مثلا در آثار بهرام صادقی داشتیم، در ملکوتش یا در بعضی از کارهای ساعدی و عامه‌های بینامونشان ما داریم، یا مثلا در همون عزاداران بیل داریم. اما همه مختصاتی که مارکز داره، این چون تنها مختصه کار او فقط این نیست که واقعیت با ناواقعیت تلفیق میشه و واقعی میشن، بلکه همه مشخصاتی که داره که با هم تلفیق میکنه، زمان دایره ای، شکستن زمان، تلفیق منظرها و مرایا و غیره، همه اینا که در مارکز هست و با او شناخته میشه، مجموعه این ما شناخته شده نبود در ادبیات فارسی. وقتی که این کتاب آمد، به نظر من داستان نویسی فارسی هم منتظر تحول بود و ما دیدیم که خیلی ها تحت تاثیر این کتاب به خصوص بعد از انقلاب قرار گرفتن که میخواستن تکنیک های تازه ای خلق بکنن.
یعنی واقعا میشه حضور رگهایی از رئالیسم جادویی که به خصوص در دهه 60 و 70 ما دیدیم در ادبیات داستانی ایران خیلی جا پررنگ هست، حتی بعضی آثار به طور کامل بر این اساس تولید شدن، مثلا اهل غرق رو کاملا در این رده بعضی از منتقدین دسته‌بندی کردن، آیا اینها رو واقعا باید بر اساس 100 سال تنهایی مارکز که به ترجمه بهمن فرزانه به فارسی برگردونده شده، آیا باید حاصل این واقعا دونست، یعنی تا این حد اثر گذاشت روی ادبیات ما؟
میتونیم بگیم که البته خب هیچ چیزی فقط حاصل یک عامل نیست، طبیعتا عوامل گوناگونی در پیدایی این نوع داستان نویسی تاثیر داشتن. توجه بکنیم که ما در دهه 60 و 70 دوره هستش که داستان نویسی ایران از نظر کمیت خیلی رشد میکنه در مقایسه با قبلش، یعنی در واقع ما تعداد داستان نویسان ما خیلی زیاد میشن و بعد هم جستجو برای خلق تکنیک ها و شگرد های گوناگون داستان نویسی و داستان گویی تشدید میشه. یعنی ما نویسندگان رو میبینیم که هر کسی سعی میکنه که یک تکنیکی برای خودش پیدا کنه، یک فضای دیگری برای خودش پیدا کنه. حالا بعضی ها سعی کردن که تقلید بکنن و این تقلید مثل هر تقلید دیگه‌ای که وقتی شما فقط یه چیز رو تقلید میکنی، یعنی یه فرمی رو میگیری که با محتوای شما نمیخونه، با متن شما نمیخونه، این تقلید کار خراب میکنه. مثلا کاری که آقای دولت آبادی کرد در روزگار سپری شده مردم سال خورده. آقای دولت آبادی در نوشتن داستان بلند و رمان رئالیستی قوی دست بود، اما چون در اون زمان انتقاد میکردن به این سبک و این سبک به شدت زیر به اصطلاح نقد کسانی بود که میگفتن که دوران رئالیسم گذشته، حالا به غلط یا درست این حرف رو میزدن، ایشون سعی کردن که یک راه تازه‌ای پیدا بکنن. مثلا اومدن که از شیوه های مارکزی بهره گرفتن، اما شکست خوردن، چون اون محتوایی که داشت یا اون به اصطلاح منطق واقعیت داستانی او با اون شگردها همخوان نبود، در واقع با همون شگردهای رئالیستی سابق همخوان بود. بعضی های دیگه مزامینی داشتن که با این شگرد همخوان بود، مثلا اهل غرق که شما گفتین همخوان بود تا حدودی با اون فضای به اصطلاح وهم‌آلود جنوب ایران، همخوان بود تا حدودی با اون عناصری که رگه های به اصطلاح تکنیک های داستانگوی مارکز. یعنی میتونیم بگیم که ترجمه مارکز به عنوان یک نویسنده، سبک و روال او تاثیر بسیار زیادی گذاشت بر داستان نویسی ایران در این روال، نه اینکه این روال تنها فراورده این عامل بود، اما بله این یکی عامل موثری بود. و 100 سال تنهایی هم طبیعتاً در بین آثار مارکز چون هم اولی بود، هم بهترین بود، هم بیشترین تاثیر رو گذاشت. بله
خب همه اینا ما رو به این سمت می‌بره که این نتیجه رو بگیریم که وظیفه یک مترجم بسیار سنگین هست. در سال‌های اخیر کم شاهد نبودیم مترجمانی که سالی چندین کتاب رو به بازار فرستادن و همه با لحن‌های مشترک یا با ترجمه های نادقیق یا زبان فارسی ضعیف فراوان فضای ترجمه ایران رو آکنده. در واقع اگر ممکنه در مورد اهمیت ترجمه واقعا بگید، حساسیت کارش.
ببین متاسفانه در این سه دهه اخیر به خصوص در دو دهه اخیر مترجمینی هستن که 6 ماه یک ساله 4 تا اثر مهم ادبی رو ترجمه میکنن و در این ترجمه ها چاپ میشه میره بازار. این یه دلیلش اینه که ناشرها فقط میخوان عنوان کتاب داشته باشن، کاغذ بگیرن. دومین دلیل چه میاستش که ما مجلات ادبی فرهنگی دیگه نداریم که نقد بکنن و این کالاهای تقلبی رو، چون این ترجمه بد، یعنی در واقع شما یک محصولی رو که معیوب هست به عنوان محصول خوب به مشتری ارائه میدید.
یعنی این که در فضای این چنینی که الان فضای ترجمه ایران درگیرش هست، امید این که کسانی همچون بهمن فرزانه، نجف دریابندری، سروش حبیبی و دیگرانی مثل اینها متولد بشن یک مقدار خوشبینانه به نظر میاد بیشتر.
میگن که پنبه که شیداست از دو برگش پیداست، یعنی وقتی که شما یعنی هم مرحله دو برگه که میشه مشخص است این پنبه خوبی هست یا نه. واقعیت این است که اگه قرار است اینها که اکنون بازار ترجمه رو پر کردن به اینها امید ببندین، نه مترجم شبیه بهمن فرزان یا نجف دریابندری وجود نخواهد. من البته در تاریخ هنر همیشه این امکان هم حتی تاریخ هنر قاعده بر نمی داره، یه وقت میبینیم که یک کسی هم درآمد که چنین هست، اما با این وضعیت بعیده. در عین حال هم وزارت ارشاد هم اجازه نمیده که یک چنین مترجمانی به وجود بیان، چون سانسور نشسته و ترجمه رو تغییر میده و از طرف دیگه ما ناشرانی که واقعا ویراستار خوب داشته باشن، صنعت نشر رو به طور علمی داشته باشن، هم خیلی کم داریم.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی، درباره زنده یاد بهمن فرزانه، مترجم ده ها کتاب و از جمله 100 سال تنهایی مارکس. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته دیگه.